بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الى قیام یوم الدین. آمین رب العالمین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و غلا اصحاب الحسین. یکی از تنبیهاتی که اجمالاً در جلسه گذشته هم محضرتون اشارتاً عرض کردم در قاعده لازرر این هست که آیا مدار ضرر که حکمی که منشأ ضرر باشه قاعده لازرر رفعش میکنه، مرتفعش میکنه، مدار ضرر آیا ضرر واقعی هست یا نه مدار ضرر واقعی نیست؟ که البته مدار اگر ضرر واقعی باشه یه نتیجه خواهد داد، نباشه نتیجه دیگر. مثلا فرض بفرمایید که در واقع آب ضرر داره به آقای زید، ولی زید نمیدونه، جاهل به این ضرر داشتن آب، ولی زا وضو میگیره، غسل میکنه، نمازشو میخونه، روزهشو میگیره، طوافشو میکنه، فی الواقع ضرر داره اما برای زید مجهوله. زید به خاطر مجهولیت و جاهل بودنش وضو میگیره و غسل میکنه. آیا این وضو و این غسل صحیحه؟ خب اگر معیار ضرر واقعی باشه، قاعده لا ضرر اینجا چنین وجوبی را نگذاشته بمونه، حکمی به نام وجوب و وضو ما نداریم، وجوب غسل نداریم، چون باید تیمم بکنه، ولذا علل قاعده باید باطل باشه. این است که آیا ببینیم مدار ضرر، ضرر واقعی هست که در یک این چنین صورتی که واقعا ضرر هست ولی زید جاهله، نمیدونه، وضو میگیره، غسل میکنه، روزه میگیره، با اینکه در واقع چنین وجوبی به خاطر اون ضرر واقعی که هست مرتفع شده، آیا صحیح این وضو و غسل؟ برخی از فقها فرمودن که اینجا بله صحیحه، وضو صحیحه، چنانچه مرحوم سید یزدی در باب وضو در ذکر شرط هفتم از شرایط وضو استفاده میشه که ایشون فرموده عند کونه فی الواقع مضرن مع کون المکلف جاهلن، در واقع اگر ضرر داره ولی مکلف جاهل وضو بگیره، ظاهرا این وضوش صحیحه. بیان سید یزدی هست، ولو کان جاهلا به ضرر صحه و این کان متحققا فی الواقع، اگر آیز جاهل به ضرر باشه وضوش صحیحه، غسلش صحیحه، ولو در واقع ضرر هست پس وضوش صحیحه. البته ول احوت و الاعاده و تیمم، احتیاط مصحب این است که دوباره تیمم بکنه و نمازش بخونه. در اینجا اینه میگه، اما در مسئله 34 در همین باب وضو چیز دیگری ایشون داره. ایشون میفرماید که لوکان اصل استعمال مضرن، اگر اصل استعمال آب واقعا مضر باشه، و توضع جهلن او نسیانن، جهلن یا نسیانن ایشون وضو گرفت یا غسل کرد، فانه یمکن الحکم ببطلانه. چون به عنوان فتوا اینجا میفرماید که ممکنه ما حکم به بطلان بکنیم. چرا؟ برای اینکه وضو اینجا برای او مضره، غسل مضره و ایشون مأموره که تیمم بکنه. وضوی برای ایشون مجهول نیست، مرفوع هست وضو به وضو از ایشون. پس لذا میبینیم که سید یزدی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگ و این انسان وارسته، زاهد، ورع و واقعا محقق و مدقق و در این حال یک مرجع مظلوم در زمان خودش که میدونید در داستان مسئله مشروطیت اینها خیلی ایشون بهش حد که حرمت شد رحمت الله تعالی علیه. در هر صورت ایشون میبینیم که در یک قسمت کلامش میفرماید که صح، در یک قسمت کلامش میفرماید یمکن الحکم به بطلان. در هر صورت حالا اینجا بحث سر همینه که تردید وجود داره. سید یزدی رحمت الله تعالی علیه میبینید که به نوعی دو پهلو داره حرف میزنه، یعنی دست به عصا راه میره. برخی فتوا دادن جمع کثیری از محشین عروة الوثقی سید یزدی فتوا به صحت دادن که اگر در واقع آب استعمالش ضرر داشته باشه ولی شخص متوضع وضو گیرنده غسل کننده ندونه وضو بگیره غسل بکنه، فتوا به صحت دادن. به چه دلیل؟ وگر قاعده لا ضرر وضو را مرتفع کرده، چون حق نداره وضو بگیره، حالا خطا کرده، جهالت داشته وضو گرفته، حالا فهمیده، بالاخره باید دوباره وضو بگیره، نمازش رو اعاده بکنه علل قاعده، چون وجوبی به نام وجوب وضو این آقا به اصطلاح براش نبوده. چون هر حکمی که منشأ ضرر باشه، چنین حکمی ما نداریم، لا ضرر اینو برداشته. پس چرا اینا میگن صحیحه؟ دو تا دلیل در اینجا مطرح شده. یک دلیل این هست که قاعده لا ضرر اینجا نباید این وضو را باطل بکنه. چرا؟ چون ولو در واقع وضو ضرری هست، اما این نمیدونسته. چون نمیدونسته به قصد غربت بلند شده، وضو گرفته، غسل کرده، نماز خونده، طواف کرده. خب اگر قاعده الحمدلله اگر قاعده لا ضرر باعث بشه که این وضو باطل بشه، عمل را این آقا لازم باشه اعاده بکنه، پس قاعده لا ضرر چه منتی برای این آقا آورد؟ اگر قاعده لا ضرر لسانش لسان امتنان و منت بر بندگان و امت اسلامی مگر نیست؟ این است که بنابراین اگر با تمسک به قاعده لا ضرر ما این وضو را باطل بدونیم، اینجا برای مکلف دردسر درست میکنیم، او را در شدت و مخمصه قرار میدیم، در حالی که قاعده لازره رو اومده به نوعی بار را از دوش مکلف برداره. پس بنابراین که قاعده لازره واردتون مورد الامتنان و المنه، نمیگذاریم این چنین برداشت بشه از قاعده لازره که درد سرساز باشه، خلاف منت باشه. این یک دلیل مورد استدلال فقها. دلیل دوم این است که بگیم نه، اصلا قاعده لازرر اینجا که واقعا آب ضرر داره ولی این آقا نمیدونه، اینجا این ضرر از حکم شرعی سرچشمه نگرفته، از عمل جاهلانه خود این شخص سرچشمه گرفته این ضرر. قاعده لازرر میاد اون حکم شرعی که منشأ ضرر هست برداره، اونو بله بر میداره، اما اینجا ضرر منشأش حکم شرعی نیست، ضرر منشأش عمل مکلفه، ولی قاعده لازرر با این کار نداره. قلمرو قاعده لازرر کجاست؟ اونجایی که حکم منشأ ضرر باشه. اینجا حکم شرعی منشأ ضرر نیست، شارع اینجا وجوب وضو نخواسته. اون چه که منشأ ضرره عمل جاهلانه مکلفه، عمل کرده خود مکلفه، قاعده لازرر اون رو چیه بر نمیداره. پس ضرر مسبب ان جهل المکلف لا ان حکم شارع. پس بنابراین غفلت و جهالت مکلف او را در ضرر قرار داده و معلوم قاعده لازرر اون ضرری که ناشی از حکم شارع باشه برمیداره، نه اون ضرری که ناشی از جهالت و غفلت مکلف باشه. بنابراین قاعده لازرر کار نداره اینجا و این وضو و غسل باید بگیم صحیحه. این دلیل دومی است که آورده شد. پس دو تا دلیل آورده شد. آیا این دو تا دلیل قابل قبول هست یا قابل قبول نیست؟ به دلیل اول اشکال وارد شده که این که شما گفتید قاعده لازرر منتن و امتنانن للامه وارد شده، این چون منتن وارد شده، خب اینجا اگر از این آقای زید بگیم به خاطر قاعده لازرر شما وضوعی که گرفتی و با اون نماز خوندی اون باطله و وجوب وضوعی نبود که شما وضوع گرفتی، در نتیجه عملت باطله، دوباره باید شما عمل رو انجام بدی، تیمم بکنی، اینها، این خلاف منت میشه و قاعده لازرر برای منتن للعباد و امتنانن للامه آمده. این چنین گفتن دیگه. ایراد وارد شده که آقا این منت به لحاظ فرد فرد اشخاص نیست، اشکال شده. منت به لحاظ نوع حکمه، نه به لحاظ اشخاص و افراد کل فردین فردین تک تک ملاحظه بشه و قاعده لازرر را این چنین به سراغ تک تک اشخاص ببریم. پس بنابراین رفع وجوب وضوع ضرری زمانی که بر حسب نوع این به اصطلاح وجوب وضوع ضرری منتن علی العباد باشه، داخل تحت قاعده لازرر میشه علل اطلاق. اما دوران روی شخص شخص نیست. در نتیجه اگر نوع منظور باشه، بنابراین برای نوع اشخاصی که وضو ضرری باشه وجوب را برداشته. وقتی وجوب را برداشته وجوبی نبوده، ایشون نباید وضو می گرفته. حالا در رابطه با این شخص منت و امتنان نمیشه نشه. ملاک در امتنانن للامه مسئله به لحاظ نوع حکمه، نه به لحاظ اشخاص و افراد. این بیانی است که با این بیان عملا باید بگیم که نه، اینجا با عده لازرر عملا حکم را وجوب را برداشته، در نتیجه وجوبی نبوده، ایشون قصد وجوب کرده، عملا باید حکم به بطلان بکنیم. دوباره بله تیمم بکنه، وضو بگیره. خلاف منت میشه؟ باشه، در منت اشخاص و افراد فردن فردن مورد لحاظ نیست، بلکه چیه؟ نوع ملاکه. این اشکال خوبی شده. در تنها در قاعده لازرر نیست، خیلی از احکام دیگه هم داریم، احکام ثانویه، اینها نوع ملاکه نه شخص. مثلا حدیث رف، حدیث رف هم وارد هست رفع عن امتی تسعه، اونم وارد است مورد امتنان و منت، ولذا به برکت حدیث رف استدلال میکنن معاملاتی که عن اکراهن عن استرارن مثلا واقع شده یا عن نسیانن واقع شده، عدم نفوذ معاملاتی که وقعت عن اکراهن. حتی خود امام علیه السلام استدلال کرده در اونجایی که معامله مصلحت مکرهم باشه احیانا، ولو نمیدونه مکره مصلحتش هست، ولی چون قاعده اکراه با فرد فرد کار نداره، با نوع کار داره، امام استدلال فرموده که مکرهن اگر آقای زید معامله را به اصطلاح واقع کرده، این نفوذ نداره این معامله. پس بنابراین حتی اگر آقای زید نمیدونه این معامله‌ای که مکره او را وادار کرده، مکرهش کرده برای انجام معامله، کاملا در مصلحت او هست، باشه، چون در اکراه فرد فرد منتن و امتنانن مولا این رو لطف فرموده، فرموده رفع مستکره علی، اینجا حتی به مصلحت آقای زیدم باشه این نفوذ نداره این معامله. معلوم میشه که به اصطلاح فی کل واحد من الاشخاص والافراد ملاک نیست این امتنان و منت. این چنینه. پس بنابراین ما در ما نهنفی هم همین مسئله هست. اینجا فرد فرد ملاک نیست در قاعده لازرر، نوع حکم ملاکه و ضرر نوعی. در نتیجه این بحثی است که اینجا علل قاعده این دلیل اول دلیل مقبولی نیست. این را برخی از معاصرین هم در رد این دلیل این رو فرمودن. مونتا جمعی از بزرگان میفرمایند که نه، ملاک ضرر شخصیه، ملاک ضرر شخصیه، نوع نمیتونه باشه، ضرر شخصیه. مثلا فرمایید آیت الله لزومای مکارم، ایشون میفرماد به نه نوع ملاک، نه شخص، فرد ملاک نیست. دو تا اینجا مسئله است، نظر هست. به نظر میاد که ما اینجا ضرر شخصی و اون امتنان شخصی را بیشتر ملاحظه بکنیم حرف درستی است. کلام مرحوم یا حضرت آیه مکارم به نظر میاد که قابل اشکاله. چرا؟ برای اینکه فرض بفرمایید که الان مثلا هوای 50 درجه زیر صفره، شما آقای مکارم با شخصی میخواهید وضو بگیرید، به شما 50 درجه زیر صفر هیچ ضرری نیست، میتونید وضو بگیرید و غسل بکنید، ولی کنارتون کسی هست که نه، برای او به شدت مضره. خب طبیعتاً لا ضرر منتاً بر شما وجوب وضو را از شما بر میداره، ولی او اون آدم را نه، وقتی که اون طرف 50 درجه هم زیر صفر باشه میتونه بره اصلا با آب یخ غسل بکنه، بس اون چرا برداره؟ این است که به نظر میاد این امتنان با افراد و اشخاص کار داره، با افراد و اشخاص کار داره، نه با نوع کار داره. این به نظر میاد که کلام آیه مکارم از این جهت قابل خدشه است. ایشون برای تایید حرف خودش رفته به حدیث رفع تمسک کرده. اون در حدیث رفع لزوم برداشته شده، اصل صحت معامله و نفوذ معامله برداشته نشده. اونجا هم بله میتونیم بگیم که فرد ملاکه، ولذا هر فردی که مکره واقع شد شارع منتن بر فرد اشخاص فرموده که هر کسی که مکره بر معامله شد معاملش صحیح نیست، نه اینکه باطله، یعنی لازم نیست، لزوم نداره. ولذا همین مکره بعد از آنی که اکراه مرتفع شد، اگر همون عقد واقع شده را بگه انفستو قبلتو، معامله درست یا درست نیست؟ درسته. پس معلوم میشه که اصل صحت معامله باطل نیست، بلکه لزوم را برمیداره، و لزوم را در فرد باید ما ملاحظه بکنیم، لزوم را فرد رو ملاحظه بکنیم. بالاخره در معامله تیب نفس محترمه، با اراده و آزادی اختیار تصمیم گرفتن معتبره. اگر چنان شخصی مکره واقع شد، این یک نوعی منتن للعباد و للامه لزوم این بیع را و این عقد را شارع مرتفع کرده، لزوم را مرتفع کرده. منتها این چیزی نیست که معامله باطله، کل عدمه. این که مثال زده، اگر مثلا اگر کسی ولو در واقع کاملا آقای مکره مصلحتش هم باشه، باز معامله صحیح نیست، یعنی لازم نیست. خب بله، به ضرر او نیست که، اگر بعد از آنی که اکراه برطرف شد دیدیم معامله ای که واقع شده کاملا مصلحتشه، یه لطف الهی بوده این مکره اومده این را مکره کرده، خب انفاذ بکنه، قبول بکنه، مشکلی نیست. اما این احترام را شارع بهش گذاشته که این باید با اختیار خودش به اصطلاح مال را از خودش منتقل به دیگری بکنه. حالا که اکراهی شده این لزوم نداره، نه اینکه باطل لزوم نداره. اونجا هم باز مسئله فرد فرد رو ما میتونیم بگیم مورد عنایت هست. پس بنابراین این دلیل اول دلیل بدی نیست، دلیل خوبی است که بگیم در واقع ولو این وضو ضرری بوده اما این شخص نمیدونسته وضو گرفته. اگر قاعده لازرر این وضو را باطل بکنه، این دوباره باید چیه؟ وضو بگیره، در حالی که فلسفه وجودی قاعده لازرر منتن للعباد و امتنانن للعباد آمده و جعل شده از طرف شارع. اگر باطل باشه این دیگه خلاف منت میشه. ولی زا این دلیل اول به نظر میاد دلیل خوبی هست و مشکلی نداره. دلیل دوم که ضرر، بله در اینجا منشأ ضرر حکم شارع نیست، منشأ ضرر جهالت و نادانی خود شخصه و لذا قاعده لازرر اینو بر نداره، اینو نوعا اشکال هم نشده و حرف درستی هست. خب در اینجا خب بالاخره در واقع ایشون ضرر داشته، این آب برای او نمیدونسته. اینجا مکلف مأمور به چه مأمور بود؟ آیا به تیمم مأمور بود یا به وضو گرفتن؟ در واقع آب به او مضره، وضو و غسل به او مضره، ولی اون نمیدونه. مرحوم سید یزدی رحمت الله تعالی علیه اینجا یک مطلبی فرموده و اون اینه که فرموده بطلان وضو شاید علتش این باشه که امر به وضو نیست در اینجا، چون در واقع چون آب به این مضره امر به وضو نیست، در نتیجه اینکه وضو گرفته بدون امره، این منشأ بطلان باشه. یعنی ما معلل بکنیم بطلان وضو را به عدم توجه الامر الالعبد واقعا. آیا این حرف درسته؟ این کلام مرحوم سید یزدی به نظر میاد نه، این فرمایش ایشون قابل اشکاله. چرا؟ برای که ما مأمور به واقع نیستیم، ما مأمور به اون ظاهری و اون چه که حجت شرعی به ما میگه. خب اینجا این شخص نمیداند در واقع وضو آب برای او مضر، نمیدونه. وقتی که نمیدونه مأمور نیست که به اون حکم واقع عمل بکنه، نمیدونه این. ولذا چون در واقع به اصطلاح آب به این مضره، امر به وضو به این متوجه نیست. چرا متوجه نیست؟ وقتی این نمیدونه واقع را، امر به وضو به این متوجهه. چرا؟ چون این در ظاهر اصلا خبر نداره که آب به این به اصطلاح ضرر داره. وقتی که در واقع نمیدونه آب به این ضرر داره، جاهله، خب وظیفهش چیه؟ فغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق را، این میگه به من متوجه این، میگه آخه در واقع این مضر به این به این واقعه، چون مأمور به واقع نیست. ما هیچ کدوممون مأمور به واقع نیست مگر اینکه واقع برای ما منکشف بشه. فرض ما اونجاست که در واقع آب به این مضره، ولی این نمیدونه. سید یزدی رحمت الله تعالی میفرماید که حالا که آب در واقع به این ضرر داره، ایشون مأمور نیست به وضو گرفتن، امر نداره، چون امر نداره و نزاید این جهت وضو باطله. ما به این کلامی، نکته کلامیشون اشکال داریم که نه، این فرمایش قابل خدشه است، چون ولو در واقع آب به این ضرر داره، ولی نمیدونه. وقتی که نمیدونه میگه خب من مکلفم، میخوام وضو بگیرم، میخوام تیمم، میخوام نماز بخونم، میخوام طواف بکنم، وظیفه‌ام چیه؟ وظیفه‌ام وضو گرفتنه. امر به او چیه؟ متوجه هست و حرف و کلام مرحوم سید یزدی چنین اشکالی داره. یه بحث برعکس این مسئله هست و اون اینه که این برعکس کاملا این بحثی که الان کردیم، بحثی که الان کردیم این بود که در واقع آب ضرر داره، این خیال میکنه که آب ضرر نداره، نمیدونه، جاهل به مضر بودن. بحثش همین بود که گذشت. گفتیم اینجا قاعده لا ضرر منتن وارد شده و هیچ اشکالی نداره، این وضوعی که گرفته درسته و باطل نیست. برعکسش این است که به اعتقاد خودش آب میگه به من ضرر داره، اما در واقع ضرر نداره، در واقع ضرر نداره، ولی فکر میکنه، اعتقادش این است که آب به من ضرر داره، علارغم این که اعتقادش این است که آب به من ضرر داره، بلند میشه وضو میگیره یا غسل میکنه، با این وضو و با این غسل نماز میخونه، روزه میگیره. برعکس مسئله قبلی است. اینجا چطوریه؟ انشاءالله این بحثش رو برای فردا. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.